29 مرداد 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم آیه 8. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. آیه شریف دنبال آیه قبل، آیه هفتم فرمود که ما، یعنی خدا، ما اخذ کردیم، گرفتیم از پیامبران یک پیمان غلیظ و شدید. اخذنا منهم میثاقا غلیظا، یعنی کسی از انبیا حق ندارد طرفت عینی از این پیمان چه کند؟ تخلف کند. یه چشم برهم زد. خب این پیمان گفتیم پیمان بر این بوده است که پیامبر دعوت به توحید کند، دعوت به روز قیامت کند، دعوت به عبادات کند، به نماز، به زکات، به صله رحم، به احترام به والدین، به بفرمایید ظلم و ستم نکردن و امثال اینا، که در دعوتهای همه انبیا وجود دارد. مضافاً به این که چه؟ مضافاً به این که پیامبران میبایست پیامبران گذشته را، پیامبران گذشته را چه کنند؟ تصدیق کنند و نسبت به پیامبران آینده باید بشارت بدهند. یعنی تمام انبیایی که از قبل بوده اند، میگه همه اون انبیا درستند، صادقند، پیامبر خدا هستند و میگوید من شما رو دعوت میکنم و بشارت میدم که بعد از منم فلان شخص به عنوان پیامبر خواهد آمد. این میثاق انبیا بوده است و انبیا باز داخل در این میثاق است که حق ندارن یک کلمه از آن چه که خدا به اونا گفته است نه کم کنه نه زیاد. حق این که یک کلمه کم کنند یا زیاد کنند ندارد. من سر درسم خانم، شما کی هستی؟ خب باشه، ما الان سری درسم، بعد نیم ساعت دیگه زنگ بزن. نیم ساعت دیگه، بله بله. میتوند یک کلمه کم و زیادش کند پیامبر از آنچه که خدا به او گفته است؟ فرمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالوتین. اگر بعض از قولها را، کلمات را به ما نسبت بدهد، اخذنا منه بالوتین، شارگ گردنشو میگیری. در حق کی دارد میگه؟ در حق پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اینی که پیامبر خاتم است، افضل انبیا است، اعظم انبیا است، میگه یک کلمه اگر رو حرف ما کم و زیاد کرد از شارک میگیریمش. شارک گرفتن یعنی مرگ. خب پس ببینید پیامبر دقیقاً آنچه که خدا به او گفته است باید ابلاغ کند، نه کمتر نه بیشتر. الان شما رو میفرسن میگن بین یک زن و شوهر نزاع، برو آشتیشون بده. شما حرفای زنه رو میشنوید، حرفای شوهر رو میشنوید، بعد اینا رو به هم که میخوان منتقل بکنین یخت کم و زیادش میکنید تا صلح بشه. زنه به شما گفته است من اصلا رو نحسش رو دیگه نمیخوام ببینم. و شما که نمیرید اینو به شوهرش بگید، اگه اینو بگید که تازه دعوا بالا میگیرد. که شما میرید میگین گفت من شوهرم رو دوست دارم، درسته؟ اشکالی هم نداره، دروغ گفتید، ولی این دروغیست که خدا میگه طوری نیست. برای اصلاح ذات البین، برای اینکه بخواهید که دوتا حلال را بینشون رو اصلاح بدهید، یه دعوای خانوادگی رو بخواهید حل کنید، یه صلح و مصالحه ای برقرار کنید، دروغم بگوی طوری نیست. اینو بهش میگن دروغ مصلحت آمیز. بگو بذار اینا به هم دلگرم شن، صلح و مصالحه بشه، برن دنبال کارشون. خب آیا پیامبر میتواند دروغ بگه؟ یه کلمه عق ندارد، یه کلمه، یه آن عق ندارد. تو آیات قبل اگر یادتون باشد برای شما خوندیم، آمدن پیش پیامبر گفتن یا رسول الله، منافقین آمدن با کفار قریش، ابو سفیان و جماعتی از کفار قریش آمدن پیش پیامبر که یا رسول الله تو با این بتای ما کاری نداشته باش، ما با خدای تو کاری نداریم. بنابراین ما با هم میریم در یک صلح، تو تعرض به بت‌های ما نکن، ما با تو هیچ کاری نداریم. بگو هر که بت میپرستد بپرستد، هر کی هم میخواد خدای یگانه بپرستد بپرستد. پیامبر قبول کرد؟ نه، پیامبر نمیتوند بت رو بپذیرد. اگر پیامبر بت و شرک رو تصدیق کند، توحید رو چه کرده؟ زیر پا گذاشته. پیامبر حق ندارد توحید رو زیر پا بگذارد، لذا پیامبر پیشنهاد این مشرکین قریش را قبول نکردند، در حالی که کار سختم بود. یعنی مسلمان‌ها تو فشار بودن، هم فشار اقتصادی هم فشار امنیتی و جنگ، و صلح و مصالحه به نفع پیامبر بود و به نفع مسلمان‌ها بود. به حسب ظاهر جنگ تموم می‌شد و یه گشایشی در زندگیشون پیدا میشه، ولی پیامبر قبول نکرد. من نمیتونم اقرار به بت بکنم، اقرار به بت یعنی نفی توحید، یعنی توحید رو زیر پا گذاشتن. فرمود نمیتونم من این کار رو بکنم. خب بنابراین داستان اینه. میفرماید میثاقی که از پیامبران گرفتیم، فقط میثاق گرفتیم و رفت. مثل بعضی چیا، مثل بعضی تعهدا، یه مثال برای شما بزنم. ما داشتیم میرفتیم عمره خانم، کاروانی که من باشون بودم برای عمره، یهو دیدیم که یه دونه پیرزن ویلچری، 80 سالش بود پیرزن، تو ویلچرم بود، سالم بود ولی خب پیر بود، پسرش نشونده بودش تو ویلچر. دیدیم این پیرزن ویلچری، آمدن مدیر کاروان و اینا خبر دادن پیرزنه رو گرفتنش. چرا پیرزنه 80 ساله گرفتن مگه داره تو فرودگاه اصفهان؟ چرا؟ گفتن پیرزنه تریاک دنبالش بود و تریاک رو ازش گرفت. الان نگو پیرزنه بیچاره که تریاک نمی کشی، پیرزنه با پسرش بود، تریاک ها مال کی بوده؟ مال پسره. پسره تریاک ها رو گذاشته بود پیش مادرش، الان پیرزنه بیچاره رو گرفتن، پسره رو نگرفتن، پسره میتونه بیاد ولی مادره رو گرفتن، تریاک داره، بازداشته، الان میره تو بازداشتگاه، صبح پرونده بشد برد کجا؟ برد برای قاضی تا قاضی حکمش رو صادر کنه که این پیرزن 80 ساله تریاک داشته، مجازاتش چیست؟ علی حال از سفر دیگه چه شد؟ نمیتوند بیاد عمره. آمدن به من گفت، خب من گفتم که پیرزنم های های گریه میکرد، دلش میخواد بیاد عمره، الان گرفتنش باید بره زندان، فردام دادگاه تا حکم قاضی ببرم، همه اینا هم به خاطر چه بود؟ پسره. و الا پیرزن بیچاره که تریاک نمی کشید، پسره تریاکی بود، تریاکاشو گذاشته بود تو اساس مادرش که اونجا بکشه. من رفتم پیش رئیس امنیت فرودگاه، افسری بود، گفتم جناب سرهنگ این پیرزنه، جایی هم که نمیخواد بره، داره میره عمره، عمره هم 2 هفته بود، گفتم 2 هفته دیگه هم بر میگرده، 2 هفته دیگه که برگشت شما به جای این که امرو بازداشتش کنی، 2 هفته دیگه بازداشتش کن، فقط این سفرش رو رفته باشد و آماده باشد و حکمش هم هرچه خواست بده. با من نمیتونم این کار رو بکنم، برای این که گزارش نوشته شده و گزارش نوشته شده و رد شده، من دیگه حق این که بذارم بره ندارم. گفتیم خب باید چی کار کنیم؟ گفت مگه قاضی کشی که پرونده این اجازه رو بده؟ گفتیم خدا پدرت رو بیامرزه، شماره قاضی کشی که بده تا باش حرف بزن. افسر خوبی بود، گفت بیا این شماره، ولی نگو من به شماره رو دادم، چون اینا بعد به ما میگن چرا دادی. گفتم باشه. شماره قاضی کشی که گرفتیم، گفتیم آقا اینجا همچه داستانی واقع شده، جناب آقای قاضی این پیرزن که جایی نمیرد، داره میره مکه عمره، 2 هفته دیگه هم همین ساعت برمیگرده فرودگاه، تو فرودگاه که برگشت چیکار کنی؟ بگیریدش ببریدش، هر حکمی هم داره براش اجرا کنی، فقط بگذارید این سفرش چه بشه؟ انجام بشه، دلش نشکنه. قاضی کشیک یخته که بهش حرف زدیم، گفت خب باش. به سرهنگی که تو فرودگاه بود گفت ازش تعهد بگیر، بذار رو پرونده، وقتی میاد خودشو چه کنه؟ معرفی کنه، ما بگیریمشو حکمشو صادر. تریاکا رو که گرفتن و بفرمایید این تعهدم از پیرزنه گرفتن و پیرزنه یه کارت پسره بله معلمم بود آموزش و پرورش، یه کارت آموزش و پرورش پسره رو هم گرفتن زمیمش کردن و اینا تعهد دادن تو بازگشت خودشون رو معرفی کنن به کی؟ به جناب سرهنگ امنیت فرودگاه، و قرار شد با ما سفر رو بیان. سفر رو با ما آمدند و تو راه بازگشت دوباره پسره اومد پیش من، حاج آقا چی کار کنم؟ گفتم شما از هواپیما که پیاده شدی ساکت و وردار ننیدم وردار، برو به سلامت. گفت خب تعهد از ما گرفتن. گفتم ولش کن برو تو به سلامت. گفت نرم بگم. گفتم خب خودت میخوای بری بگی منو بگیرین، خب برو بگو منو برو. اگه کسی جلو دو گرفت گرفتنید که گرفتنید، ای کسی به چیزی نگفت تو چکار کن؟ تو برو به سلامت. و حاج آقا یه کارت پیش اینا دارم. گفتم بهش احمق این کارتو برو تو اداره دون، یه بار دیگه با دوتا عکس که ببری این کارتو برات چه میکنه؟ صادر میکنن میدن دسته ننه دو وردار و برو به سلامت. مگه خودشون بیان جلو دو بگیرن؟ اگه خودشون آمدن جلو دو گرفتن دیگه نمیتوانی بری، دیگه مجبوری بری. همین جورم شد، پیاده شد و هیچ کی هم جلوشو نگرفت، ننشو برداشت رفت. چی میخوام به شما بگم؟ میخوام به شما بگم آقا یه وقت از یکی تعهد میگیرن تو برگشتن باید خودتو معرفی کنی، اما این تعهد هیچ وقت اجرایی نمیشد، رسیدگی بهش نمی کنن. خیلی از تعهدایی که ما تو این دنیا میدیم همین جوره، رسیدگی بهش نمیشه. حالا آیا داستان ما داستان انبیا و میثاقشون هم همین جوره؟ یعنی خدا یه تعهد گرفته بعد همین جور کشکیه، صورت ظاهره، مثل ترس، مثل بچه هاست که معلم ها میترسونندشون میگن تعهد بده دیگه من کار زشت نمی کنم. خب اینجوریه؟ نه، خدا با کسی شوخی ندار. تعهدای خدا اینجوری نیست، مواثیق و پیمانهای الهی شوخی بردار و فراموش شدنی و اینا نیست. این آیه همین رو میگه، میفرماید لیس علی الصادقین. خیلی خوب، اون اخذ میثاق برای چه بود است؟ میفرماید اون اخذ میثاق از انبیا به خاطر این بوده است. لی این لام رو بهش میگن لام کی یا تعلیل یا قایت، همه اینا میشه گفت متعلق به محذوفه، یعنی اون اخذ میثاق به خاطر این است. لیسأله، تا خدا در روز قیامت چه میکند؟ سوال. خدا پرسش میکند از صادقین. خدا از کی پرسش می کند؟ از صادقین. انبیا دروغ میگن؟ نه دیگه، انبیا جز صادقین هست. خدا سوال می کند از صادقین، یعنی همین انبیایی که این تعهد غلیظ و شدید را خدا ازشون گرفت، خدا ازشون سوال میکند ان صدقهم. خب ان صدقهم یعنی آیا صادقانه تعهدی که دادن صادقانه پاش وایسادن؟ اعمالی رو که باید انجام میدادن انجام دادن، اونایی که نباید انجام میدادن ندادن، در اعتقاداتشون صادق بودند. لیسأل الصادقین عن صدقهم، ما تو دنیا چجوریم؟ تو دنیا دیدین بعضا از آدمایی که خوبن اصلا میگن چی؟ میگن آقا شما بفرمایید، شما نمیخوام. دیدین جد ما که اینجا خاکه، مرحوم آقای مجد العلماء، میگفت زمان شاه داشتم از تهران با اتوبوس میمدم اصفهان. اصفهان که رسیدیم یکی حجی بازاری بغل من نشسته بود. اصفهان که رسیدیم دیدیم هی به من نگاه میکنه. گفتم امری داریم؟ گفت به بله حج آقا. گفتم چه امری داریم؟ گفت ببخشید یه امونتی تو جیب شما دارم. گفتم بله؟ گفت بله، یه امونتی است تو جیب شماست، مالی منه. گفت دستمو کردم تو جیبم، دیدم یه دستمال تو جیبمه. راست میگه، دستمالو درآوردم. گفت حاج آقا ببخشید این دستمال مالی من است، بدین به من. گفتم خب بله، این که مالی من نیست، مالی شما، اما تو جیبی من چی کار میکنه دست مالی شما؟ گفت حاج آقا یایدونه وسطی را افسر اومد بالا داشت نگاه میکرد و افراد و جست و جو میکرد و اینا، این دست مال توش تر یا که تا افسر اومد بالا من این دست مالی تر یا که گذاشتم تو جیبی شما. گفتم مردی که تو اینو گذاشت، تو نگفتی یه افسره؟ گفت نه حاج آقا، من میدونستم این افسر شما را نمیگرده. آقای مجد العلماء گفت، افسر گفت همه پیادش، همه رو پیاده کرد، شروع کرد بازدید بدنی کردن. به من که رسید گوه حاج آقا شما بفرمان اون بر، شما نمیخواد بازده. ایشون میگفت خب منم رفتم اون بر کنار اونایی که بازدید شده بودن. گفت این مردی که را، همین پیریه را که بغلی ما نشسته بود، همه جاشا کاوید، هرچی گشت هرچه سلاخ سنبه تو لباس و بدنش بود گشت، هیچی پیدا نه. گفت ساکت رو بیا، ساکشو ورد واکرد گشت، هیچی پیدا نکرد. چون اونا میشناسن مشتریاشونو دیگه، دیگه از قیافه میفهمه این تریاکیه. میگفت هرچی اینو گشت پیدا نکرد. گفت خب برید. گفت سوار شید، ما هم سوار شدیم، همه هم سوار شدن اومدیم. اصفهان که رسیدیم گفت امونتی منو بدین. گفتم بهش وقت مردی که یه افسر منو گشته بود و اینا تو جیبی من پیدا کرده بود، چه بدبختی برا من می شد. گفت نه حاج آقا، من می دونستم افسر شما را نمی گرده. آچون می دونستم شما را نمی گرده، من تریاکامو گذاشتم تو جیبی شما. ایشون می گفت من در آوردم بهش دادم و تازه اون وقت من ترسیدم، وقت که فهمیدم اینا تو جیبمه، اما دیگه بهش دادم و اومده. یعنی چی؟ یعنی آیا قصه خدا و پیمان و تعهد مثل قصه این افسر است که وقتی میبیند یکی آدم چیه؟ ظاهر و صلاحیست و اینا، میگه خب این که آدم خوبیست، این دیگه احتیاج به گشتن ندارد. قصه خدام اینجوره؟ خدام به صادقین که میرسد میگه خب شما چی؟ برید صادقین، شما بازدید نمیخوان، گشتن نمیخوان، سوال نمیخوان، جواب نمیخواد بدید شما صادقین. میگه خیر، خب خدا با کسی تعارف نداره. خدا از صادقین که انبیام در جمله یک چی هستن؟ صادقین هستن. خدا از این صادقین سوال می کند، روی پا باید وایسن جواب خدا رو بده. وقت صادقین از چیشون می پرسد؟ از همون صدق و راستی و درستی. به پیمان عمل کردن دیگه، از همونی که به پیمانشون عمل کردن خدا ازشون می پرسه، صفتم ازشون می پرسه. خب البته چون اینا صادقند و به تعهداتشون تو دنیا چه کردن؟ عمل کردن. پرسشای ذات اقدس اله را جواب میدن و چی پیدا میکنن؟ نجات هم پیدا میکنن، نجات پیدا میکنن. ولی خدا ریز و درشتش را ازشون میپرسه. خدا با کسی تعارف نداره. خدا افسره نیست که بگه شما که آقا بیان این ور. نه، همه رو بازدید میکنه، همه رو. لیس علی الصادقین عن صدقهم و اعد. خب یه عده صادقن، یه عده نقطه مقابل صادقینن، کافرینن، کفر ورزیده اند. به چی؟ به عقاید حقه، اعتقادات درست، توحید، معاد، نبوت، امامت، وصایت، اینا را بهش کفر ورزیدن. و عملشون هم چه بود از کافری؟ اعمالشون هم اعمال زشت، مرتکب ظلم و معصیت و گناه و همه چی شده. برای اونایی که کافرن خدا چه آماده کرده؟ عذاباً علیما، عذاب علیم در روز قیامت. یعنی خدا همه رو میارد با حساب و کتاب. صادقین میان با حساب و کتاب که انبیا جزء صادقین بعد حساب پس بدن، همه شون حساب. ولی چون کارشون درسته، اعتقاد، عمل، تعهدات رو همه رو وفا کردن، مواثیق رو همه رو اجرا کردن، چیزی رو تخلف نکردن، حسابشون رو خدا میکشد. حسابشون رو که کشید نجات پیدا میکنند و میرن. اما اونایی که نجات پیدا نمی کنن کیان؟ کافرینه. اونا که میثاق رو، تعهد و پیمان رو زیر پا گذاشتن، اونایی که اعتقاداتشون درست نیست، اعمالشون درست نیست، اینا تو سوال و جواب چه میشه؟ رد میشه. وقتی رد شدن نتیجهش میشه چی؟ عذاب علی. اونجام نمیشه آدم یواشکی بار گناهشا تریاکاشو بذارد تو جیب یکی دیگه. تو دنیا از این خرتو خریا میشه، ولی تو قیامت من نمیتونم بار گناهمو بندازم گردن آقای وسیق. خب عبادت آقای وسیقو یواشکی بدوزم برا خودم. تو دنیا از این کارا میشه، ولی در آخره نه. چرا؟ چون تو دنیا ما این کارا رو میکنیم در مقابل کسی که از واقع خبر ندارد. اما در آخرت کسی حاکم است و قاضی است و داوری میکند و سوال و جواب میکند که او عالم السر و الخفیات، عالمون به کل شیء است، کسی نمیتونه چیزی براش جا به جا کنه. لذا اونایی که کافرن دیگه نمیگه از کافرینم سوال میشه، چون وقتی از صادقین سوال میشه، از اونایی که کاذبینن به طریق اولا سوال میشه. لذا دیگه نمیگه از اونا سوال میشه، میگه از اونا سوال که میشه تو جواب رد میشن، نتیجه کارشون میرسد کجا؟ عذابن علیما. حساب کتابشون سری جاشه. الان اینایی که بله که میشن، بله که میشن، جزء کافرینن دیگه، حساب و کتاب میشن، مردود میشن، میرن تو جهنم. ببینید مثل اینه که تو همین دنیا همین بیماری که آمده بود، درسته؟ کرونا. خب یه عده‌ای میگفتن کرونا دروغه. من نمیگفتن. خب میگفتن کرونا دروغه. اونایی که میگفتن کرونا دروغه، کرونا نگرفتن؟ بعضیشون گرفتن و مردن. یه رئیس جمهور بود تو آمریکای جنوبی، رئیس جمهور آرژانتین بود، برزیل بود، چه بود، این میگفت کرونا دروغه به مردم و من نه ماسک میزنم نه هیچی، اینا همه دروغه. گرفت کرونا، گرفت، نزدیک بود بمیره و نزدیک مرگ رفت. بعد که خودش گرفت گفت نه مردم راست. خب یعنی اینا بگن قیامت دروغه، سوال و جواب دروغه. اینجور نیست که سوال و جواب نیست، اینا هم سوال و جواب دارن، قیامت هم در حقشون هست، لکن چون کافرن سرانجامشون میشد چی؟ عذاباً علیما و آتش جهنم. خب دیدید آیه خیلی سخته، خیلی سخته. میگه از خوبا باید وایسن جواب بدن، وای به حال چی؟ بدا. امام صادق یه روایتی دارن ذیل این آیه تو مجمع البیان شیخ طبرسی است، میگه قال الصادق علیه السلام اذا سئل الصادق عن صدقه على ای وجه قاله، می فرماین اذا سأل، اگر خدا سوال می کند از صادق، از صدقش به هر معنایی که این آیه باشد، فیجازی به حسبه و به حسب صدق خدا جزاشو بش می دهد، فکیف یکون حال الکاذب، وای به حال دروغگو. ببینید شما میگید مال دنیا فی حلالهی حساب، حلالش چی داره؟ حساب. حرومش دیگه چی داره؟ یعنی وقتی حلال شد تازه باید وایسی چی پس بدی؟ حساب حلال رو بدی. یعنی بگو این حلال از کجا آوردم، چجوری نگر داشتم، چجوری خرج کردم، حلال رو باید حساب پس بدی. وقتی حلال رو باید حساب پس بدی، وای به حال چی؟ حروم. یعنی آقای حقانی زن گرفته، نکاح، زن گرفتن حلاله یا نه؟ حلاله. حساب پس میدی بابت زن گرفتنه. بله. حسابی که پس میدی چیه؟ لعنت بر او کسی که حرامش کرد یا حرام بداند. خب لکن زنی که گرفتی که حلاله، تو با این زن بیچاره چه کردی؟ باید حساب پس بدی. من میتونم روز زنم دست بلند کنم کتکش بزنم چون زنمه، بزنمش. غلط میکنی که زنه دو بزنی. حق زدن دارد، حق دستور دادن دارد، این کارو برا من بکن، اون کارو برا من بکن، حق داره این حرفا رو بزنه؟ ابد. رخت منو چرا نشستی؟ چشمت کور شد خودت بشور. اگه زنه گفت نمیشورم میتونی بهش حرف بزنی؟ گفت قضا نیم پزم میتونی بهش حرف بزنی؟ هیچ حقی نداری. شما نسبت به زنی که گرفتی فقط یک حق داری، حق استمتاع. غیر اونم هیچ حقی نداری. غلط میکنی ازش چیز دیگری بخوا. خب پس بنابراین هر وقت ببینید چه ظلمایی به سر این زنا بعضی ها میدن، فقط به واسطه این که من چیچیم، من مردم، او زنه. چقدر ظلم میکند به زن بیچاره. بعدم میگه زنمه، زنت باشه، حلال ده. ولی تمام این ظلمایی که به این زن بیچاره کردی تمامشو باید جواب بدی. ولو زنم هیچی نگه. به قول خود زنا همه رو بذارد لا گیساش، صداشم در نیاد، بی آبروگیم راه نندازد. خدا که این ظلم و ستما رو میبینه، خدا روز قیامت حساب و کتاب ازت میکشه. حلالش حساب داره. وای به چی؟ حرومش. یعنی وای به حال این که یه کسی یه زنی را ببرد که او زن نسبت به این آقا چه باشد؟ حروم باشه. زن حلالش حساب دارد. وای به حرومش. رزق حلالت حساب دارد. باید حساب پس بدی. از کجا آوردی؟ چجوری نگر داشتی؟ چجوری خرج کردی؟ همیشه باید حساب پس بدی. وقتی حلالش اینه، وای به حال حرامش. لذا فرمودن و فی حرامها چی؟ عقاب. لذا امام صادق می فرماین وقتی خدا از پیامبران، از صادقین سوال می کند، وای به حال کیا؟ وای به حال کاذبین، وای به حال کافرین، وای به حال دروغگوا. اونا حسابشون چه میشه؟ وقتی صادقین باید روی پا وایسن جواب پس بدن، وای به حال اونا. آسان تره؟ صاف میرن تو جهنم. چو جهنم رفتن آسان تره. اگه آسان تره خیلی. خب اینم آیه 8 و صلی الله علی محمد و آله.